بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شبی است که بهترین فرصت هست برای توبه و استغفار و دعا و طلب رحمت و مغفرت از محضر خداوند تبارک و تعالی، که انشاءالله توفیق داشته باشیم هم زیارت ابا عبدالله الحسین ولو با گفتار همین جمله مختصر السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاتو. انشالله با همین زیارت ارتباط صمیمانه ای بین ما و بین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه برقرار میشه و همین ارتباط حسنه باعث میشه که ما پیام عاشورا، قیام عاشورا، نهضت عاشورا و فداکاری شهدای دست از جان شسته و جان بر کف از بنی هاشم، از حضرت عباس و برادرانش، حضرت علی اکبر یا غیر بنی هاشم، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسج، حتی فردی مثل حر ابن یزید ریاحی که یک عمری در خدمت دشمنان اهل بیت بود اما با رعایت ادبی که به امام حسین علیه السلام نشون داد بالاخره توفیق توبه و استغفار رو پیدا کرد و اولین شهید کربلای امام حسین علیه السلام شد. ولذا ما تلاش بکنیم که حتما در این فرصت‌های مناسب و ارزشمند به هر بهانه‌ای رابطه‌مون و ارتباط صمیمانه و ارادتمندانه به معنای واقعی ابراز شیعه بودنمون رو به محضر اهل بیت پیامبر خصوصا امام حسین علیه السلام عرضه بکنیم و این همه ثوابی که در زیارت امام حسین علیه السلام هست ولو با یک فرصت کوتاه اگر با معرفت باشه رابطه صمیمانه برقرار بکنه بین ما و بین اهل بیت پیامبر کارساز خواهد بود. فرصت مناسبی هست برای طلب رحمت و مغفرت و توبه و استغفار، خودمون رو، اعمال خودمون رو، اخلاق خودمون رو، رفتار خودمون رو در یک جدول اخلاقی خودمون رو قرار بدیم و ارزیابی بکنیم خودمون رو، مشخصات خودمون رو از نظر اخلاق و رفتار، نقطه ضعف خودمون رو دنبال دنبالش باشیم، عیب جویانه از خودمون بررسی بکنیم خودمون رو. ما یک سلسله رذایل اخلاقی زمینش در ما هست که هلاکت باره. ببینیم آیا به این چنین عیب ها و نقصه ها ما گرفتار هستیم یا نیستیم. خودخواهی، خود بزرگ بینی، تکبر، برتری جویی، سود جویی، بدخواهی، حسادت، به فکر خود بودن، به فکر جامعه نبودن، درد دیگران را دیدن و بی تفاوت از خود گذشتن، اینا یک سلسله خصلت‌های حیوانی هست. ببینیم که ما چه خبره در درون ما، خودمون رو ارزیابی بکنیم و بهترین زمانش هم همین شب هاست که در رحمت الهی باز از خدا بخواهیم خدایا توفیق بده صادقانه خودمون رو ارزیابی بکنیم و معایب خودمون رو یادداشت بکنیم، اون وقت به فکر علاجش باشیم، به فکر مبارزه با این نقصه هایی که در ما هست زمینش وجود داره. اگر ببینیم نه عملا ما گرفتارش هستیم، دنبال اصلاح خودمون باشیم. در محضر کلام الهی، کتاب آسمانی، قرآن مجید به عنوان بحث اخلاق قرآنی رسیدیم به جزء 20 از جمله سوره هایی که در این جزء 20 هست. سوره مبارکه قصص بود که بحث هایی داشتیم، برخی از آیات اخلاقی شو، همچنین سوره مبارکه عنکبوت و بعد از سوره عنکبوت سوره مبارکه روم هست در همون جزء، البته اون 21 هست، جزء 20 همون سوره قصص و عنکبوت هست. در سوره مبارکه عنکبوت به قول مرحوم علامه طباطبایی اون چی که از صدر و ذیل و ابتدا و انتها و وسط های این سوره مبارکه برداشت میشه، غرض از این سوره این هست که خداوند متعال از انسان چه مطالبه میکنه که انسان ایمان بیاره به وحدانیت خدا، که خالق عالم هستی خداست، رازق انسان خداست، تدبیر عالم هستی دست خداست. ایمان بیاره به این مسئله و به احکام الهی، به دین الهی ایمان بیاره و بفهمه که هر عملی که انسان انجام میده در محضر خداست و ثبت میشه و انسان روزی به نام معاد در پیش داره که باید پاسخگوی این اعمالش باشه و لذا هم به توحید و وحدانیت خدا، هم به معاد و زندگی پس از مرگ و هم به دستورات الهی، وحی الهی، نبوت پیامبران الهی ایمان بیاره انسان. یعنی مبدأ را بپذیره، معاد را بپذیره، بین مبدأ و معاد که حالا 60 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، هر مقدار که عمر میکنه وظیفه داره که رفتار و اخلاق و منش و سیره خودش و کیفیت زندگی خودش رو بر اساس دستورات خدا
و خدا محوری، خداشناسی، خداگرایی، خداجویی تنظیم بکنه. اینه میگیم ایمان. این ایمان را خداوند از انسان میخواد. غرض سوره اینه. منتها این ایمان دو صورت داره. یک ایمان ادعایی هست که انسان یه لا اله الا اللهی بگه و اشهد ان لا اله الا الله، مثلا اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان جنت حق و نار حق و ان الله یبغس من فی القبور، شهادت بده در زبان با زبان خودش که خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبری هست، زندگی پس از مرگی هست. خب این یک ایمان ظاهری و ادعایی و زبانی است. اما یک حقیقت ایمان هست که انسان واقعا در زندگی عملا نشون بده اعتقاد او و اخلاق او و رفتار او بیانگر این ایمانش باشه. هدف این سوره مبارکه عنکبوت این است که خداوند متعال چنین ایمانی را از انسان مطالبه میکنه. حقیقت ایمان، حقیقت ایمان اینجاست که کی معلوم میشه که چه کسی حقیقت ایمان رو داره یا نداره. ایمان قسم اول که ایمان ادعایی و زبانی هست، این که خب خرجی نداره، زحمتی نداره، نه جهاد میخواد، نه ایثار و فداکاری میخواد، نه مصرف کردن پول و نمیدونم فداکاری و ایثار و کمک به فقرا و احساس مسئولیت اجتماعی چی نمیخواد. فقط در زبان گفتن این است که خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبری آمده، کتاب آسمانی اومده، دستورات الهی هست که اخلاق و رفتار باید درست باشه، بر اساس رضای خدا باشه. خب همین این گفتار، بله ایمان ظاهری آدم رو درست میکنه، اما این به درد نمیخوره. غرض این سوره این هست که اون ایمانی را خداوند از انسان مطالبه میکنه که حقیقت ایمان باشه. حقیقت ایمان که در درون انسان، در اخلاق انسان و در رفتار و عملکرد انسان خودشو نشون بده، به حدی ایمان قوی باشه که به قول مرحوم علامه طباطبایی هیچ امتحان و آزمایشی این ایمان را از دست انسان نتونه بگیره، هیچ گونه ناملایمات و بلاها و آزمایش ها ایمان انسان را از دستش نتونه بگیری. یک ایمان مستقر، یک ایمان ریشه‌دار در درون انسان، شاخ و برگش هم چیه؟ اخلاق و رفتار زیبای انسان باشه، فداکاری انسان باشه و ایثار و از خودگذشتگی انسان باشه، حق گفتن، حق را طرفداری کردن و از حق حمایت کردن، حق را رعایت کردن، صادقانه زندگی کردن، چشمش، زبانش، گوشش، تمام اعمال و رفتارش بر اساس رضای خدا این عمر سپری بشه. این حقیقت ایمانه. ولذا در همون ابتدای آیات سوره مبارکه عنکبوت خداوند روشن بیان می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حسبه به معنای ظن، آیا انسان ها ناس میگه؟ همه مردم، زن، مرد، پیر، جوان، عالم، جاهل، شهری، روستایی، هر کسی که اسم انسان بر او گذاشته شده، آیا انسان ها گمان میکنن همین مقدار که بگن ما ایمان آوردیم به سبب این گویش رها میشند بدون اینکه از اونا امتحان گرفته بشه و هم لا یفتنون، در حالی که هیچ مورد فتنه قرار نگیرن؟ فتنه یعنی امتحان، آزمایش. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید یکی دو معنا برای فتنه بیان شده، گاهی فتنه به معنای مصیبته، گاهی فتنه به معنای عذاب و شکنجه است، گاهی فتنه به معنای امتحان و ابتلا هست، اختبار هست. این معنای امتحان اینجا منظوره. آیا انسان ها گمان می کنن همه مقدار که بگوین ما ایمان آوردیم به سبب این گفتارشون بدون امتحان پس دادن رها میشن به حال خودشون، یعنی قبول میشه ایمان اونها؟ نه، این ایمان زبانی است، این هیچ ارزشی نداره. حقیقت ایمان را خدا از انسان میخواد، ولذا باید ما به حالات و اخلاق و رفتار و عمل کرده این انسان ها ما مراجعه بکنیم، ببینیم چه کار دارن میکنن. اون وقت مسئله امتحان یک سنت لایتغیر الهی است. آیه بعد میفرماید و لقد فتن الذین من قبلهم، ما امتحان کردیم کسان و اقوام و گروه هایی که قبل از شما مسلمان ها بودند. باید اینا امتحان پس بدن. انسانیت انسان، کرامت و بزرگواری انسان، عظمت انسان، شرافت انسان، کمال انسان یا پستی انسان، راستگویی انسان یا دروغگویی انسان، عادل بودن و منصف بودن انسان یا ظالم و ستمگر و اختلاسگر و تپاولگر بودن انسان با امتحان روشن میشه. بالاخره ولقد فتن الذین من قبلهم، سنت لا یتغیر الهی، امتحان گرفتن از همه انسان هاست در طول تاریخ. برای چی؟ نتیجهش این که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. به قول مرحوم علامه طباطبایی، به اصطلاح لام لام قسمه، مسئله جدی است. خداوند باید بداند چه کسانی صادقند، راست میگن ما ایمان داریم، ولیعلمن الکاذبین. البته باید بدانه، معلوم بشه چه کسانی کاذبند، دروغ میگند، منافقانه حرف میزنند، حقیقتا ایمان ندارند. این است که خیلی قابل توجه این آیات مورد بحثی که به عنوان اخلاق قرآنی ما باید بهش توجه کنیم، یعنی متوجه باشیم که اونچه که به ما ارزش میده، اونچه که شرافت و کمال ما را به منصه ظهور میرسونه، در مقام امتحان به قول امام کاظم علیه السلام هست اگر اشتباه نکنم. بله در اصول کافی جلد 1 صفحه 370 معمر ابن خلاد میگه، مرحوم علامه طباطبایی هم اینو نقل میکنه در المیزان، سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول، در ذیل همین آیه مبارکه، احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. بعد امام کاظم علیه السلام سوال میکنه از معمر ابن خلاد که من فتنه، فتنه معناش میدونی چیه؟ گفتم که فدایت شوم. فتنه در نظر ما این است که بالاخره در دین و در مسائل دینی انسان مورد فتنه و آزمایش قرار میگیره. امام علیه السلام خیلی زیبا در این حدیث شریف فرمود که فتنه معناش این است که یفتنون کما یفتن الذهب، انسان ها باید آزمایش بشن همچنان که طلا را با روی آتش گذاشتن گداخته می کنن، به شدت تحت فشار و جوشش قرار داده میشه تا طلا از ناخالصی ها جدا بشه. بعد حضرت فرمود یخلصون کما یخلص الذهب، با این امتحان پس دادن است که انسان ها ایمانشون خالص میشه همچنان که طلا با روی آتش گذاشتن مورد فتنه قرار میگیره، مورد امتحان قرار میگیره، اون سره از ناسره، خالص از ناخالص جدا میشه. ولذا ما باید در مسائل گوناگون زندگیمون مورد فتنه و امتحان قرار بگیریم تا صداقت و عدم صداقت ما، ایمان ما به خدا و قیامت و دین و دینداری ما در محک و در امتحان و آزمایش روشن بشه. چند اندازه ما صداقت داریم یا خدای نکرده من الکاذبین. البته منظور از این علم الهی علم فعلی است، علم ذاتی الهی. بله خداوند متعال از اول اون تمام حوادث عالم قبل از آنی که واقع بشود علم ذاتی بی نهایت الهی اشراف داره، اونو میدونه. ولی خب این در ایمان انسان ارزش نداره. ارزش این است که در مقام عمل ببینه، معلوم بشه که چه ایمانی، چه اخلاقی، چه رفتاری جزو به فعلیت رسیدن قرار میگیره. یعنی اون ایمان واقعی به خدا و به قیامت و صداقت انسان، ارزش‌های نهفته‌ای که در وجود انسان هست. انسان میتونه یک انسان عادل به تمام عیار باشه، آدم منصف باشه، یک انسانی باشه که ثابت بکنه که خدا را از همه کس بیشتر دوست داره، از پست، از مقام، از مال، از فرزند، از هر چه که دلبستگی انسان بهش پیدا میکنه خدا را از اون بیشتر دوست داره. در انسان این قابلیت هست به طوری که در طول تاریخ از انبیای الهی گرفته تا سایر پیروان خیلی ساده و معمولیشون، آدم میبینی که چه امتحانی پس دادن، چه انسانهای روسفید و سرفرازی در مقام امتحان خودشون رو نشون دادند. برعکسش هم هست، بذر پستی ها هم در وجود انسان هست، انسانی که حاضر است برای رسیدن به یک حتی پول مختصر دنیا، مقام کوچک دنیا، به راحتی دروغ بگه، دینش رو بفروشه، شرفش رو بفروشه، وجدانش رو زیر پا قرار بده. اینم با داریم، یکی دوتا دهتا نیست. این است که در این کاروان بشریت که از روز اول خلقت آدم ابوالبشر این کاروان به راه افتاده، این دو گروه صادق و کاذب میلیون‌ها و میلیاردها انسان یکی پس از دیگری اومده رفته. قرآن میخواد بگه شما در این فتنه ها عملا باید قرار بگیرید، به فعلیت برسه، به کمال برسه، چونهایی که با اراده و اختیار خودشون راه پاکی و صداقت و شرف و بزرگواری و عدالت و انصاف و حق‌گویی و حق پرستی و به هیچ عنوان تسلیم نشدن به هوا و هوس، به نفس سرکش از درون و به شیطان و ابلیس و اینها از بیرون تسلیم نمیشن، فقط رضای خدا و برای پاسخگویی در محضر الهی خودشون رو مواظبت میکنن. ولی در مقابل کسانی هم هستن که نه، بذر پستی ها در اونها به کمال میرسه، شیطنت ها، خودخواهی ها، حرام خوری ها، پارتی بازی ها، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، احساس مسئولیت نکردن در تمام سطوح زندگی و ارتباطاتی که انسان داره. چون انسان 4 ارتباط داره: ارتباطش با خدا، ارتباطش با خود، ارتباطش با طبیعت، ارتباطش با خلق خدا، با دیگران. انسان مؤمن در تمام این ارتباطات خودش رو پاک نگه می‌داره، حق خدا را، حق بندگان خدا را، حق خودش رو، چون یک وجدان مقدسی با این روح قدسی خدا در درون این انسان قرار داده که فرشته‌ها مأموریت پیدا کردن سجده کنن، حق خدا را، حق این خودش رو، حق دیگران را، انسان‌های دیگر، و حق طبیعت. حتی یک مورچه‌ای که داره راه میره، من و شما داریم راه میریم، میتونیم پامونو بذاریم روش این بمیره، میتونیم مراعات بکنیم، ظلمش نکنیم. یه پرنده‌ای، یه گیاهی، یه گلی، یک شاخه درختی، ما میتونیم درست مؤدبانه برخورد کنیم، متجاوزانه برخورد نکنیم، این حقوق چهارگانه را رعایت کنیم. این است که ما لحظه به لحظه در معرض فتنه و آزمایش هستیم، با دارایی ها، با نداری ها. ولقد فتن الذین من قبلهم، پیشینیان شما را ما در فتنه و امتحان و آزمایش قرار دادیم. ولذا در آیات بعدی شرح حال امت حضرت نوح را، حضرت ابراهیم را، حضرت موسی را، حضرت شعیب را، حضرت لوط را بیان میکنه و این دوتا کاروان، کاروان پاکان و نیکان، انسانهای با شرف، و کاروان ناپاکان، ظالمان، ستمگران، متکبران، متجاوزان به حق و حقوق دیگران، تا بالاخره این کاروان رسید به آخرین امت، آخرین پیامبر، پیامبر اسلام، و این کتاب آسمانی در محضرش هستیم. به عنوان اخلاق قرآنی ما داریم بحث میکنیم. قرآن از ما اینو میخواد. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما حقیقت ایمان را که در فتنه ها و امتحان ها بروز میکنه، این رو ما از شما میخواهیم. در آیه پنجم میفرماید من کان یرجو لقاء الله، هر کس امید به قیامت و لقاء الله داره، هر کس ایمان داره که روزی ما در پیش داریم، انسان در پیشگاه خدا باید به تمام عمل کرده خودش پاسخگو باشه. چه گفتی؟ چرا گفتی؟ نگفتی؟ چرا نگفتی؟ دوستی کردی؟ چرا؟ دشمنی کردی؟ چرا؟ همه تمام کلماتی که از زبان انسان خارج میشه باید پاسخگو باشه. حق گفتی، باطل گفتی، غیبت کردی، آبرو بردی یا از آبروی کسی دفاع کردی، قلب کسی را شکستی یا یک قلب شکسته ای را شما ترمیم کردی، اخلاقت چطور بود؟ آدم حسودی بودی؟ بدخواه بودی؟ یا نه؟ خیرخواه بودی؟ همش دعا می کردی خدایا هیچ کس گرفتار نشه، اگر گرفتار شد دعای خیر بکنم، همچنان که برای خودم دعای خیر میکنم، جلوتر از خودم دیگران را دعای خیر بکنم، به این میگن خیرخواهی. در هر صورت حقیقت ایمان اینه، انسان را به یک مزرعه‌ای که زمین حاصلخیزی باشه، هر بذری که در اونجا کاشته بشه مثل گلهای زیبا معطر، تماشا که انسان میکنه سیر نمیشه از این مزرعه. اخلاق انسان زیباتر از هر گلی هست، کلمات سازنده و حقیقت گویانه انسان از هر گلی معطرتره، زیباتره. چطور یک آب روانی را به یک مزرعه تشنه باز می کنند، اونها را از پژمردگی نجات می ده؟ گاهی سخنان توأم با حق و بیان حقیقت، گاهی یک انسان منحرفی رو زنده میکنه، یک خانواده در حال متلاشی شدن رو سامان میبخشه. آب زلاله و میتونه نه این سخنان یک خانواده را متلاشی بکنه. لحظه به لحظه ما با تمام عملکرده هامون در ارتباطات اجتماعی در معرض فتنه و امتحان و آزمایش هستیم. ببینیم اخلاقمون چگونه است، رفتارمون چگونه است، عملمون چگونه است، چه اندازه عمل خیر داریم، چه اندازه عبادت میکنیم، چه اندازه با خدا رابطه عاشقانه و عارفانه داریم، در رابطه با روزه گرفتنمون، نماز خوندنمون، خدمت کردن به کسانی که به خدمت ما نیاز دارند، به دارایی ما نیاز دارند، به دستگیری ما نیاز دارند. بالاخره عبادت شونات مختلف داره، همش تنها نماز خوندن نیست عبادت، اونم البته عبادته. تنها روزه گرفتن نیست عبادت، اونم البته عبادته. اما عیادت مریض کردن، دستگیری از فقرا کردن، خصوصا در این بحران الان اقتصادی که کشور ما و در سطح دنیا همه جا گرفتاری هست، چند اندازه ما میتونیم دستگیر دیگران باشیم. در هر صورت آیه شریف خیلی سازندگی داره که آیا گمان کردن اینها که همه مقدار که بگن ما ایمان آوردیم به سبب این گفتارشون ما اینا را رها میکنیم و قبول میکنیم، امضا میکنیم، بله این مؤمنه؟ نه، مسئله زیر فتنه و امتحان و آزمایش قرار گرفتن لازم هست. مثل اینکه شما آیا میشه یک دانش آموزی را بدون اینکه بره در کلاس حضور پیدا بکنه، بدون اینکه فرمولای ریاضی را، فیزیک را، بالاخره هر رشته‌ای که میخواد مدرک بگیره، آیا بدون امتحان به اون مدرک میدن؟ آیا بدون امتحان در دانشگاه به کسی دکترا میدن، به کسی لیسانس میدن، فوق لیسانس میدن، مهندسی میدن؟ نه، امکان نداره. باید اون کمال علمی رو با امتحان پس دادن شخص نشون بده تا مدرکش رو بگیره. حقیقت ایمان هم همینه. حقیقت ایمان این است که ما با عمل کرد خودمون این سه بعد اعتقادی، اخلاقی و رفتاری خودمون رو نشون بدیم. نشون بدیم. و لذا مسئله این فتنه و امتحان در شؤونات مختلف و در قالب‌های مختلف خودشو نشون میده. گاهی انسان با داشتنها به امتحان کشیده میشه. ثروت انبوهی خدا بهش میرسونه، پول و پست و مقام مهمی خدا بهش میرسونه، محبوبیت اجتماعی خدا بهش میده، یه امضاش کسی رو میتونه در چاله زندان قرار بده، تأثیر گذاره، با یه تلفن میتونه سرنوشت یه کسی رو بالا و پایین بکنه، مسئولیت اجتماعی داره. با داشتن آیا چند اندازه از این در این داشتنها انسان خدا را شاهد کار خودش قرار میده یا نه؟ طغیانگری، خودخواهی، سودجویی، پارتی بازی، ایناست که انسان رو به لجن میکشه. اگر احساس مسئولیت نکنه از این نعمتهایی که خداوند بهش داده سوء استفاده بکنه، اینا را امانت خدا ندونه، این به لجن کشیده میشه، انسانیت خودش رو از دست میده، شرافت خودش رو از دست میده، وجدان خودش رو دفن میکنه. بعد از 11 قسم در سوره شمس و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها تا برسه به اونجا که میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، به سعادت و رستگاری و به کمال رسید کسی که زکاها، این وجدان انسانی خودش رو رشد داد، به کمال رسوند، شد انسان صادق، انسان عادل، انسان منصف بمیره دروغ نمیگه، بمیره پارت بازی نمیکنه، بمیره بین دوست و دشمنش اگر در یه جایگاه پستی قرار گرفته که وظیفه‌اش این است که تبعیض و ناروایی و پارتی بازی اعمال نکنه، فرقی قائل نیست. این به رستگاری و به کمال رسید. این داشتن این موقعیت ها یک امتحانه، ولی وقت خواب من دسته ها یه دفعه این است که نه، این وجدان رو زنده به گور میکنه، دفنش میکنه، عدالت رو رعایت نمیکنه، انصاف رو رعایت نمیکنه، امانتداری رو رعایت نمیکنه، به بیت المال مسلمین تجاوز میکنه، در موقعیت پستی که قرار گرفته، مثلا در یک جایی مدیر کل شده، دو نفر میخواد اونجا استخدام بشه، خب در اون شهر مثلا 700 هزار نفر بیکارند، خب این باید چه کسی بیاد به از این 700 هزار نفر، این دو نفر در این اداره لازمه و با امضای این شخص هست که کی بیاد کی نیاد. اگر چنانچه اینجا این شرافتمندانه عدالت را اجرا بکنه، روسفید میشه، بگه بله اعلام بکنید ببینیم چه کسی واجد شرایط امتحان بگیریم، قرعه بیاندازیم، چی هرچی که بالاخره تقاضا زیاد عرضه کمه، 700 هزار بیکاره، 10 نفر میخواد در این اداره استخدام بشه و این آقا میتونه با یه تلفن، با یه امضا، با یک سفارش برادر خودشو بیاره، پسرخاله خودشو بیاره، دوست خودشو بیاره، یا با یک توصیه و سفارش شرف خودشو از دست بده. توصیه میکنن که این آقا را بله رسمی بکنید، استخدامش بکنید. خب این شرفشو از دست میده. اگر این آدم با شرف باشه، به اون کسی که به این توصیه میکنه باید بگی که تو خجالت نمیکشی، میخوای ایمان من رو زیر پا بگذارم، بگه نمیدونی تو این کشور چه خبره. در هر صورت این فتنه است. ایمان انسان، حقیقت ایمان انسان، اخلاق انسان و رفتار انسان در معرض این فتنه و امتحان قرار میگیره. اینجاست که کی رستگار میشه، به سعادت میرسه، که تباه میشه، خودش رو آنچنان میبازه، انسانیت خودش از دست میده، از هر حیوانی پسته تر میشه. وقتی انسان امانت و وجدان را زیر پا بگذره، ولذا حضرت فرمود بعد این فتنه مثل اینکه طلا را روی آتش که میگذرن به جوش میاد، اون خالص و ناخالصی از هم جدا میشه. خب عرض کردم که گاهی داشتنها فتنه انسان و امتحان انسانه. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب الترغیب و ترهیب جلد 4 صفحه 184، پیامبر فرمود لعن الفتنة السراء اخوف علیکم من فتنة الذراء، که البته عرض کردم در این فتنه و امتحان انسان گاهی با داشتنها، خوشیها، گاهی با نداشتن، فقر یا از دست دادن، دچار مصیبت شدن، گرفتار فتنه میشه. مثل همون مثال معروفی که قبلا در روایات هم چند بار تعرض کردیم، صبر در برابر 3 چیز: صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر معصیت، صبر در طاعت. خب گاهی انسان در برابر معصیت میخواد لازم از صبر بکنه، مورد فتنه اینی که داره، پول داره، مقام داره، موقعیت داره، میتونه کارهای زیادی بکنه. حضرت میفرماید من در فتنه خوشیها و داشتنها بیشتر به شما میترسم تا از فتنه و امتحان ناخوشیها. انکم ابتلیتم به فتنت ضرا فصبرتم، شما مردم به ضرر و زیانها، به ناامنیها، به مصیبتها، به شهید دادنها، به مجروح شدنها گرفتار شدید، صبر کردید، درست هم هست، واقعا خوب درخشیدند. ولی و این دنیا حلوتون خذره، ولی دنیا خیلی شیرینه. یه امتحانی در پیش دارید، دنیا به شما مسلمون ها رو میکنه، انواع غنیمت ها، انواع درآمد ها و انواع چیزهای پرجاذبه به دست شما میاد، ها اون خیلی خطرناکه. ولی زمان میبینید امت اسلامی مردود شد دیگه. چه انسانهایی که با یک خرما خوردن فقط در میدان جنگ استقامت میکردن، ولی پس از سالیان سال که سیلاسا اون فتوحات پیش اومد و میلیونها و میلیاردها ثروت سرازیر شد به مرکز حکومت اسلامی، ولی زمان میبینید که فلان صحابه پیغمبر که دوشادوش پیغمبر تا مرز شهادت هم پیش رفته بود، حتی مجروح هم شده بود، میبینیم که وقتی میمیره طلاهای دارایی او را با تبر میشکستن و بین وراث تقسیم میکردن. یه خونه در بصره، یکی در کوفه، یکی در مصر، یکی در مدینه، یکی در طائف، با هزار شتر، با نمیدونم هزاران گاو و گوسفند و صدها کنیز و اسب و استر و اینها، نوع صحابه پیامبر این سنین باختن ایمانشون رو، بین عرب و عجم فرق قائل شدن. در هر صورت فتنه داشتنها خیلی سختتر از فتنه نداشتن است. در نداشتن انسان ممکنه بتونه صبر بکنه، اما در داشتنها زمینه طغیان و هوسرانی و خودخواهی و شهوترانی و هوسبازی بیشتر فراهم میشه. به خدا باید انسان پناه ببره، خیلی باید انسان به خداوند متعال پناه ببره. و البته اشخاص ممکنه فرق بکنه، گاهی در دارایی ها خیلی ها خوب می درخشن. شما گاهی می بینید تلویزیون نشون میده، من اخیراً نشون داد یک کیفی رو یکی از این عزیزانی که در مسائل نظافتی کوچه ها زحمت میکشن، پاکبان ها و عوامل شهرداری که گاهی در نیمه های شب کوچه ها و خیابون ها رو نظافت میکنن. چه انسان های با شرفی هستن اینها. که کسی رو تلویزیون نشون میداد اخیراً، ظاهراً در اگر اشتباه نکنم مشهد مقدس بود که چیزی رو پیدا میکنه و میاد میبینه که 70-80 هزار یورو به اصطلاح در این گرانی ارز و اینا تو این پول هست. یک اینچین آدمی که نه خونه داره، نه ماشین داره، نه زندگی متناسبی داره، نه شغل به اصطلاح که رسمی داشته باشه اینها، بعد میاد میره در اون محله ها میگرده که آقا اینجا کیفی کسی نیومده بم کرده باشه اینها، ظاهرن به یک داروخانه میره یا به یک فروشگاهی در همون منطقه میره، میگه بله سرا یک بنده خدایی خیلی آشفته میگشت و اینا، بعد میگن تلفنی آدرسی، زنگ میزنن اون میاد میگه بله شما کی پیدا چی گم کردی، بله من اینقدر ظاهرن در یک شرکتی کار میکرده، میخواستن یک پول کلانی رو جا به جا بکنن و اینا، این وظیفه داشت این کار را بکنه و میفته با خانواده که با ماشین میرفتن میفته و این بنده خدا میره پیدا میکنه این رو. چقدر انسان باید شرف داشته باشه و خودشو به راحتی اون هوس خودش رو مهار بکنه و حلال حرام رو رعایت کنه. اینها در فتنه که قرار، ما هر لحظه باید خودمون رو ارزیابی بکنیم که خدایا به ما توفیق بده در فتنه ها تو را فراموش نکنیم، معاد را فراموش نکنیم، در مصیبت ها انسان گاهی از کردم این فتنه امتحان شدن، آیه بعدی همینه داره دیگه، من کان یرجو لقاء الله، هر کسی امید داره که به محضر خداوند در قیامت خواهد رسید، با خدا ملاقات خواهد کرد، به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، منظور از این ملاقات، ملاقات البته حسی نیست، یعنی اون پرده ها کنار میره و حقیقت برای انسان ها خودشون نشون میده و بالاخره انسان خیلی روشن حقایق رو میبینه. ولذا من لقاء الله، ملاقات کردن خداوند تبارک و تعالی به سلام، ملاقات و دیدار، دیدن با چشم منظور نیست، بلکه منظور عبد در روز قیامت وقتی که برانگیخته میشه دیگه حجابها کنار زده میشه، حجاب ها کنار زده میشه و یعلمون ان الله هو الحق المبین. البته بعضی هم گفتن منظور از لقاء الله صرفا همون برانگیخته شدن هست یا جزا و کیفر اعمال را دیدن هست، ولی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که نه، منظور همون یعنی حقیقت رو، همه حقایق برای انسان روشن میشه و من کان یرجو لقاء الله، هر کسی که امید داره برای روز معاد و قیامت، خب پس باید عمل انجام بده، عمل صالح داشته باشه. ولذا جواب این من کان محذوفه، جواب من کان محذوف هست و من کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا فلیصبر علل اعمال صالحه، باید صبر بکنه، اعمال صالح انجام بده، در مصیبت ها صبر بکنه، در دارایی ها صبر بکنه، در ناملایمات صبر بکنه، بدونه که خدا هرچی داده امانت است و امتحان، جنبه امتحانی داره. اگر نداده دچار فقر و فاقه کرده، تلاش هم هرچه کسی میکنه میبینه که به جایی نمیرسه، گرفتار فقره، باید صبر بکنه. نعمتی داده شکرگزار باشه، امانت الهی بدونه. نعمت را خدا از کسی میگیره صبر بکنه. مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه هست که در زندگیش فرزندی خدا بهش داده بود که خیلی این فرزند زیبا بود، فاضل بود، دوست داشتنی بود. خیلی شهید برای او دلبستگی داشت، دوستش داشت. حالا هر انسان بچه‌اش رو دوست داره، ولی خب حالا ظاهرا تنها فرزندش بوده، یا اینکه در هر صورت خیلی بیش از حد بهش دلبستگی داشته. این میمیره و مرحوم شهید کلافه میشه، خیلی خیلی این ناراحت میشه. بالاخره مرگ یک جوان، بعد میگه عجیب، من با این همه ایمانم، با این همه در محضر قرآن بودنم، در محضر روایات پیامبر اسلام و اهل بیت بودنم، اینقدر من کلافه شدم. حالا کسانی که در حالت عادی هستن، اطلاعات محدودی دارن، اونا چطور بتونن صبر بکنن؟ ولذا گفت من لازم است کتابی بنویسم که این روشن بشه که بالاخره خداست، گاهی میده گاهی میگیره، چه در حال داشتن چه در حال از دست دادن. ما وظیفه‌مون دیدن رضای خداست، رعایت رضای خداست، صبر کردنه. صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت و صبر در برابر تمام ناملایماتی. خب اون بنده خدایی که اون پولو پیدا کرده بود، اگر نمیتونست در برابر وسوسه های شیطانی صبر بکنه، خب هرگز نمیبرد این امانت را تحویل بده به صاحبش. این یک فتنه بزرگیست، یک امتحان بزرگیست. ولذا مرحوم شهید ثانی کتاب زیبایی نوشته که من فکر میکنم در موضوع خودش شاید کم نظیر بلکه بی نظیر باشه، با اون قلم مخلصانهی که ایشون داشته نوشته. مسکن الفؤاد، یعنی آرامش بخش دلها، ظاهرن البته این ترجمه هم شده، بنده هم اینو ترجمه کردم، ولی بعد دیدم که دیگر آقایونم ترجمه کردن و چاپ شده، گفتم خب دیگه نیازی نیست ترجمه کردنمون، فقط فایدهش این شد که خودمون این کتاب رو با دقت مطالعه کردیم. ولذا حوادث عجیب غریبی ایشون اونجا نقل میکنه، از جمله این داستان رو نقل میکنه که خانومی در یک بیابانی چادری زده بود با فرزندش، ظاهرن تنها فرزندش، تعدادی شتر رو نمیدونم گوسفند و بزینا داشت، اونجا زندگی میکردن و صبح بچهش برده بود این شطورش رو و این گاب و گوسفند اینها را برای چروندن و اینها. در وسط روز ظاهرن یک دو نفر راه گم کرده بودن، آمدند، چیزی نبود جز این چادر، در حال هلاک شدن بودن نظر تشنگی و گشنگی و بیپناهی، اومدند و اجازه خواستند ما استراحتی در این چادر شما بکنیم، آبی اگر هست میل کنیم. و شنو به عنوان یه میهمان از اینها پذیرایی کرد و گفت که فرزندم الان میاد، از شما بیشتر پذیرایی. خیلی بلند به عنوان میهمان احترامشون کرد، منتظر فرزندش بود، دید که یه بنده خدایی داره میاد به شطور، به مرکب فرزند این سوار شده، اومد نزدیک، گفت که متاسفانه در حال آب خوردن شترها رمی کردند و فرزند شما زیر پای شترها موند و تلف شد. حالا یک زن بی پناه، پناه کسی که هست در کنار او فرزند جوانش بوده، یک دفعه بدون هیچ مقدمه این چنین خبر مرگش رسیده در اون بیابان و اینها. ولی خب ببینید ایمان چه نقشی داره. به این شخص گفت که من چون میهمان دارم، ندونن که یه این چنین واقعه و مصیبتی پیش اومده، شما زحمت بکش پیاده شو، یکی از این گوسفندها را سر ببر، غذای آماده بشه، از میهمان پذیرایی بشه. و همین کار را میکنه. بالاخره بعد اونا میفهمن اینا. ببینید اینا حوادث روزمره است که در پیش پای انسان اتفاق میفته. چطور میشه برای یک خانم شاید مصیبتی بزرگتر در زندگی انسان مثل این چنین مصیبت آدم نتونه پیدا بکنه؟ برای یک خانم بی پناه، بی شوهر، تنها امید و یک جوانیست که تربیت کرده، داره زحمت میکشه و زندگی رو میچرخونه، یک دفعه خبر مرگش به این صورت بهش برسه، ولی بگه چون میهمان در خونه هست آرامش خونه به هم نخوره و از اون خواهش میکنه که پیاده شه و یک بزی را گوسفندی رو سر ببره تا اینکه این رو از میهمان پذیرایی بشه. این ایمان، این حقیقت ایمانه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انسان های مومی کسانی هستند که وقتی مصیبتی به اونها پیش بیاد، داشته های خودشون رو از دست بدن، عزیزان خودشون رو از دست بدن، حالا عزیز گاهی بچه میشه، گاهی برادر میشه، گاهی پدر میشه، گاهی مادر میشه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایی و به سوی خدا میریم. صبر میکنه، صبر میکنه. مطلب خیلی زیاده و این مطالب را گفتن و شنیدنش آسان هست که خداوند متعال چنین بیان میفرماید که آیا انسان ها گمان میکنند همه مقدار که گفتن ما ایمان آوردیم، یترکو ترک میکنن، رها میشن، ازشون پذیرفته میشه؟ نه، اینطوری نیست. قانون و یک سنت لایتغیر خداوند این است که همه انسانها به نوعی در معرض فتنه و امتحان و آزمایش قرار بگیرن و کسی واقعا ایمان داره که صبر بکنه، صبر بکنه، و الا هرگز ایمان انسان مورد پذیرش قرار نمیگیره. مؤمن کسی است که در این امتحان ها سرفراز بیرون بیاد. اتفاقا خداوند متعال کسانی که ایمان بیشتری داشته باشند، اونا را بیشتر در معرض بلا و امتحان و فتنه قرار میده. امام کاظم علیه السلام در بهار از حضرت این جمله نقل شده، فرمود مثل المؤمن مثل کفته المیزان. مثل انسان مؤمن مثل دو کفه ترازوست. کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. هر مقدار که ایمانش زیاد باشه بلا و امتحانش هم بیشتر میشه. خیلی عجیبه. ولذا ما فکر نکنیم اگر هیچ مصیبتی چیزی به ما وارد نمیشه، به اصطلاح متوجه نمیشه، ما چون بنده خوب خدا هستیم، پناه بر خدا. شاید بسیار آدم بد و بدکار هستیم، هیچ گونه مصیبتی به ما متوجه نمیشه. خیلی مسئله هست. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام است که اصلا بلا علامت لطف خدا بر این انسان مؤمنه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا. خداوند هر زمان که یک عبدی را دوست داشته باشه او را در بلا غرق میکنه، فرو میبره در امتحان و بلا و آزمایش. و انا و ایاکم یا صدیر لنصبه بهی و نمسی، در کافی جلد 2 صفحه 253. صدیر یکی از شیعیان خوب امام صادق علیه السلام است. میگه ای صدیر، ما با بلا صبح و شام میکنیم. بلاست دیگه، یه دفعه ببینید از طرف منصور دوانه نیمه شب میریزن خونه امام صادق علیه السلام، از درم وارد نمیشن، از بالای دیوار یک دفعه بدون خبر میریزن تو خونه و اجازه نمیدن حتی حضرت لباسشو بپوشه، با همون لباس عبادت شبانش حضرت رو با پای پیاده با اون سن و سال، اون حاکم ستمگر عباسی لعنت بی‌نهایت خدا بر همه ستمگران و حکام ستمگر بنی امیه و بنی عباس منصور دوانه، مکرر در مکرر چنین ایزا و اذیتی بر امام صادق علیه السلام. روایت دیگر بهار جلد 82 باز از امام صادق علیه السلام است: اذا احب الله قوما او احب عبدا سب علیه البلاء سبا. وقتی خداوند قومی را، گروهی را، یا یک بنده ای را دوست داشته باشه، بالا سر او پشت سر هم بلا نازل می کنن. فلا یخرج من غم الا وقع فی غم. از یه غمی خارج نشده یه غم دوم میاد، از غم دوم خارج نشده غم سوم میاد. ولی ما اگر کسی را دیدیم که گرفتار انواع و اقسام بلاهاست، یه دفعه فکر نکنیم این چرا اینچنه مورد غضب خدا قرار گرفته. نه، شاید اون یه بنده خوب خداست، ما هستیم که مورد غضب خدا هستیم، احیانا هرز گناه میکنیم، هیچ باکمون نیست و هیچ بلایی هم به ما نازل نمیشه. خداوند ما را نکنه به عذاب استدراج گرفتار کرده، مهلت میده که ما فسادمون بیشتر بشه. خیلی باید مواظب باشه. جمله دیگری از امام باقر علیه السلام هست در باز در جامع الاخبار صفحه 314: کلما ازداد العبد ایمانا ازداد ضیقا فی معیشته. هرچه ایمان عبد زیاد باشه معیشتش بیشتر در تنگنایی قرار میگیره. ولذا ما به بندگان فقیر خدا باید خیلی خاضعانه و متواضعانه برخورد بکنیم. ممکنه صدها برابر ما شرافتشون، کرامتشون، ایمانشون در پیشگاه الهی بالاتر از ما باشه. نکنه خدای نکرده به خاطر گرفتار به نداری و فقر یه بنده خانواده ای رو، بنده ای از بندگان خدا رو ما به دید حقارت نگاه کنیم. من سه چهار روز پیش بود من دیدم یک جوانی، جوان که نباید بگیم، نوجوان، شاید 13-14 سال بیشتر، یک پسر بچه‌ای که اصلا دیدم تقریبا تازه از آن یه 10 دقیقه یک رو گذشته، اون یه گاری کوچکی که داشت پر کرده بود از این چیزهای پلاستیک و چیزهایی که جمع میکنن میبرن، یک پول ناچیزی بهشون داده میشه، دیدم اینی گذاشته کنار خیابون، یک کارتونی رو پهن کرده داره نماز میخونه. بچه 14-15 ساله، احساس کردم یک واقعا یک کوه دماوندی است اینجا، داره رکوع میکنه، سجده میکنه. صبر کردم، تمام شد، رفتم به محضرش سلام عرض کردم، خیلی مؤدبانه جواب سلام من رو داد، گفت آقا ایرادی دیدید در این نماز من؟ گفتم نه من ایرادی نگفتم. گفت که شاید فکر کردم قبله هم اینا کدرم رو. گفتم نه اتفاقا هم قبلت درسته ای عزیز، ای بزرگوار. گفتم بس که بزرگوار دیدم شما رو، بزرگ دیدم شما رو، من ایستادم تماشا بکنم به بزرگی شما، به ادب شما، به نماز شما. گفتم فقط اجازه بدید من پیشانی تو ببوسم، دسته ده ببوسم، خیلی عزیزی، خیلی بزرگواری، این چنین باید، خیلی خدا غریق رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظما و شیخ علی فلسفی، برادر بزرگوار واعظ شهیر و خطیب توانای کشور، برادر بزرگوار ایشون که خب یکی از مراجع عزیز و ارزشمند و از شاگردهای برجسته آیت الله العظمای خویی بود که اجازه اجتهاد رسما از آقای خویی داره. اون روز یک کلیپی دیدم از ایشون که گاهی خداوند بندگان خوب خودش رو با فقر و نداری به امتحان میکشه، و گاهی حتی اینا دعا هم که میکنن که خدایا به زندگی ما برکت بده، ما فقر از ما برطرف بشه، دعاشون مستجاب نمیشه، بس که خداوند دوست داره یارب یارب گفتنش رو. یه شعر زیبایی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای فلسفی رو که در مشهد در جوار رحمت حضرت امام رضا دفن شد، این شعر را خون، دنیات نمی دهم نه از خاری توست، صد ملک فدای یک نفس زاری توست. خیلی زیباست. دنیات نمی دهم نه از خاری توست، این که من به تو دنیا نمی دم، نه این که آدم خار و خفیفی هستی، نه، صد ملک فدای یک نفس زاری توست، صدها کاخ و کاخ نشین ها فدای یک نفس اون اشک و آه و زاری که تو داری فدای تو، هر چند دعا کنی اجابت نکنن، زیرا که مرا محبت زاری توست، اشکت دوست دارم، یارب یارب گفتن تو دوست دارم. خیلی زیبا بود از زبان پاک اون بزرگوار. این است که از خدا بخواهیم در این بحث امتحانی که پیش میاد ما صبور باشیم، چه امتحان با دارایی ها، چه امتحان در نداری ها، چه در بالا قرار گرفتن، چه در پایین قرار گرفتن. در غنی شدن یک نوع امتحانه، در فقیر شدن یک نوع امتحانه. در احیانا به مال و مقام و مکنت و پست و جاه مقام رسیدن یک امتحانه، یا نه گاهی انسان یک کار اداری داره، در برابر یک انسان دیگری باید بره و کارش رو از او بخواد و اونم گاهی مؤدبانه برخورد نکنه. در هر صورت امتحان بزرگیست مسئله این فتنه، به معنای امتحان و آزمایش. شرافت و شخصیت ما در معرض همین امتحان قرار گرفتن بروز میکنه و از خدا بخواهیم که روسفید باشیم، صبور باشیم، صبر در برابر معصیت، مصیبت، غنا و فقر. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد توفیق تهذیب و تزکیه و توبه و استغفار و خودسازی و اصلاح خیشتن را به ما عنایت بفرما. خدایا طب اون بیان نورانی امام علیه السلام، اگر انسان موعظه‌گر خودش نباشه، هیچ موعظه موعظه کننده ای انسان رو اصلاح نمی کنه. خدایا توفیق موعظه برخیشتن، توفیق اصلاح و خودسازی خود را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.